با اجازه از محضر استادمون جناب حاجی میر باقری که 25 سال پیش ما شاگرد ایشون بودیم و حالا هم شاگردتریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. موضوعی که به من پیشنهاد شده بحث مسئولیت هیئت‌های مذهبی است در قبال تحولات فرهنگی و تأثیراتی که ممکنه بگذارن به طور خاص در موضوع عفاف. من چند تا نکته پشت سر هم خدمتون عرض می کنم برای این که ما حد خودمون دستمون بیاد و انتظاراتمون از خودمون تعدیل بشه و واقع بینانه بتونیم تصمیم بگیریم، برنامه ریزی کنیم. باید از یک جهت یک فهمی داشته باشیم از تحولات اجتماعی، چه اتفاقی داره تو عالم میفته و چه اتفاقی داره در جامعه ما میفته. من به نظرم میرسه که گاهی وقتا ما لایه‌های عمیق تحول رو نمیبینیم و تحول رو فقط در ظهورات عینیش می‌بینیم، اون برخی از ظهوراتش که ما نسبت بهش حساسیم. مثلا در وضع پوشش خانم‌ها تحول رو می‌بینیم ولی تو معیشت خودمون نمی‌بینیم. از دو سال پیش تا سه سال پیش می‌بینید چند تا مغازه تعطیل شده، جاش فست فود در اومده. یعنی سبک زندگی ما داره به سرعت تغییر پیدا میکنه. سفره هایی که ما میندازیم مهمونی میدیم توش نه نون نه آب، که رکن اساسی سفره بوده مثلا، اینا به چشم ما نمیاد، پذیرفتیمش. دهه 60 تا الانمون رو که مقایسه بکنید میبینید الگوی مصرف ما چقدر متحول شده. این برامون عیب به حساب نمیاد، این رو پذیرفتیمش، ولی برخی از مصادیقش ما رو آزار میده. چرا ما رو آزار میده؟ به دو دلیل. ما خیلی وقتا عوامیم، یعنی حوصله تحلیل کردن نداریم و حاضر نیستیم بپذیریم که تحول هم وسیع‌تره هم عمیق‌تره. تو همون چیزای سردستیمون مسائل رو می‌بینیم، تحولات رو می‌بینیم. اگر می‌بینید پوشش مردم مثلا تحول درش پیدا شده، چرا موقعی میخواد برید نصیحتشون کنید که خانم آقا مثلا وقار خودتو در پوشش در رفتار داشته باش، با واکنش منفی مواجه میشید؟ چون یه اتفاق دیگه هم افتاده. او اتفاق این است که سعی صدر عمومی برای پذیرش امر به معروف و نهی از منکر هم کم شده. چرا؟ این برمیگرده به یه مسئله توی لایه عمیق‌تر. خب چرا ما زوم میکنیم رو بحث حجاب یا حجاب و عفاف؟ یه علتش ممکنه این باشه که ما ضعف در تحلیل داریم، اما یه جهت دیگر هم داره. جهت دیگر این است که حجاب مظهر تدینه. من و شما خیلی از گناهان رو ممکنه انجام میدیم ولی تو پیشونیمون ننوشته موقع میام تو خیابون که فلانی گناهکار است، اما موقع کسی پوشش و آرایشش بد باشه بیاد تو خیابون، همه، یعنی یک گناه علنی است. وجه علنی تدین پوششه. و اگر متدینا نسبت به این وجه علنی غیرت نداشته باشن، نسبت به وجه غیر علنی ترش هم زودتر خودشون ول میکنن. وجهی است که نمیشه نسبت بهش حساسیت نداشت. اما اون تحولاتی که در لایه‌های عمیق داره اتفاق میفته چیه؟ ما داریم به سمت فردگرایی حرکت میکنیم. فردگرایی یعنی چی؟ فردگرایی فرهنگی است که موقعی که حاکم شد، من شاد کامی فردی من، کیف فردی من می شود محور همه چیز، محور همه چیز. همه چیز بایستی به کیف شخصی من، نه به مصلحت من، به کیف من ختم بشه، به شادکامی من ختم بشه. اگر بخوام بدبینانه نگاه کنم، اینو میگم خیلی جدی نگیری تا بدبینانه، گاهی وقتا رفتارهای مذهبی که در جامعه زیاد میشود میتواند نشانگر فردی شدن جامعه باشه، فردگرایی باشه. یعنی موقعی که جامعه مسیحی داره سکولار میشه، از دین فاصله میگیره، کلیساها شلوغتر میشه. چرا؟ چون وجدان اخلاقیشون درد میگیره، میخوان با حضور در کلیسا خودشون تسکین بدن. تو جامعه ما هم این خوف وجود داره که هر چی داریم دین رو از مظاهر زندگیمون، از متن زندگی روزمرمون میزنیم کنار، دین رو توی بخش‌هایی بکشیم جلو. چه بخشی؟ بخش معنوی دین. کسانی که اینجا حضور دارن خیلی هاشون مداحن. چرا اقبال به مداها بیشتر از روحانیت میگیره بعضی از جاها؟ فکر کردید؟ چون مداها دست میذارن رو احساسات مذهبی بیشترا به نسبه روحانیت. تو میاد بالای منبر میخواد بگه بکن نکن، یعنی دین شریعتی را بخشنامه داره، بکن نکنش زیاده، دستور داره، اوامر داره، نواهی داره، آزار میده مردمی را که از دین چیزی را میخواهند که میخوان باش کیف کنن، کیف معنوی شده میخوان، میخوان تسکین پیدا کنن، نمیخوان متدین بشن ضرورتا. بله، من این رو به عنوان یک فرصت میدانم، میگم شما یک فرصتی است، همین جوانانی که ممکنه مواقع دیگه دوباره ما پیدا نشن، به قرضهای مختلفی میان دور ما جمع میشن، این بهترین فرصتی که اینا رو تو تور بندازید، آهسته آهسته پیوندشون بدید با اهل بیت. اما تو تحلیلمون فکر نکنیم جامعه داره دینی میشه ضرورتا. بخشی از دین که بهش میگیم معنویت دینی ممکنه پررنگتر باشه، بخشی که بهش میگیم دین شریعتی کمرنگتر میشه. شادکامی فردی یعنی منم، من مهمم، منم که تصمیم میگیرم چه عنصری از عناصر دینی رو انتخاب کنم که باهاش کیف کنم. امروزه قانونگذار تو کشورهای غربی چیز مردم به قانونگذار اجازه نمیدهند قوانین رو وضع کنه که شادکامی فردی اونا رو محدود کنه. فردگرایی تو مقیاس اجتماعی و سیاسیش یعنی قانون باید بیاد در خدمت کیف حد اکثری مردم، کیفشون رو کود کنه، نباید براشون محدودیت ایجاد. موقعی که جامعه داره به سمت فردگرایی میرود، اخلاق هم نسبی میشه. اخلاق این میگن یه روزی جامعه مرد سالار یه مفهومی رو درست کرده بود به نام غیرت،
که باهاش زنا رو کنترل کنه، این واقعش حسادت بوده، میخواسته زنش تصاحب کنه که مال خودمه، کسی دیگه نگاش نکنه، زنش میذاشته تو پستو، هرکی هم میخواسته نگاه کنه مزاحمش میشده. امروزه میان میگم که ارزش‌های اخلاقی هم تابع توافق اجتماعیه. یه روزی مردم توافق داشتن که غیرت خوبه، امروز ممکنه توافق داشته باشن که غیرت یه مفهومی است مال جامعه مردسالار، باید بذاریمش کنار. تو یک همچی بستری یک کلید واژه دیگری داره این جامعه جدید به نام برابری جنسیتی. زن و مرد هیچ تفاوتی با هم نداره، معنی نداره. تو تمام عرصه هایی که مرد میخواد وارد بشه، مشارکت اجتماعی سیاسی بکنه، زن هم باید بیان وارد شه. در عرصه خانوادگی زن و مرد با هم فرقی ندارن، تو عرصه اجتماعیش هم فرقی نباید داشته باشه. کلید واژه ضد خانواده تر از برابری ما نداریم. برابری انسانی آری، برابری ارزشی آری، ولی برابری در ساخت تکوینی، برابری در کارکردها و نقشها، برابری در حقوق و مسئولیتها، برابری در نظام تربیتی، اینا از دل دین در نمیاد. ولی جامعه جدید کلید واژه برابری برای شده ارزش. خب کلید واژه آزادی به معنی این که آدم هر طور بخواد فکر کنه، هر طور بخواد سخن بگه، هر طور بخواد رفتار کنه، هر چی رو بخواد دوست داشته باشه، هر چی رو بخواد تنفر داشته باشه، این شده مقدس. توی همچی بستری که این تحولات داره شیوع پیدا میکنه، یه جریان رودخانه است که داره میره. بعد ما چشممون میفته به حجاب مردم، ببینیم حجاب مردم داره متحول میشه، میگه ما میتونیم حجاب مردم درست کنیم. تو بحث حجاب و عفاف این رودخونه داره با سیل شتابان از یک طرف میاد، شما میخواهید قایق خودتون رو بر خلاف مسیر رودخانه هدایتش کنید. میشه یا نمیشه؟ نمیگم نمیشه، میگم به این راحتی ها نیست. همه فطرت دارن، همه خوبن در حد ذات خودشون، اما تحت تأثیر کلید واژه های تربیتی بدی قرار دارن. خانه شون از دار بست ویرانه. یه اتفاق دیگری باید بیفته. ما برای این که هیئت‌هامون مؤثر باشن در مخاطب، باید یک فهمی از مخاطب امروز داشته باشیم. بسیاری از هیئت‌ها رو می‌بینم که در زمان خودشون خیلی پیشرو بودن. تو شیراز یه هیئت‌هایی داشتیم که در دهه 50 واقعاً جوان‌ها رو به خودشون جذب می‌کردن، موتور محرکه جریان انقلاب بودن. الان که می‌بینمشون، می‌بینم تو همون دهه 50 موندن. در برقراری ارتباط با نسل جدید عاجزند. چرا؟ چون فهمی از نسل جدید نداریم ما. نسلی که به شدت داره احساسی میشه. تو فضای ارتباطی که رسانه‌های جدید از زمان سینما شروع شده، تو زمان تلویزیون خیلی شتابش تند شده، تو زمان ماهواره و اینترنت و فضای مجازی جدید بسیار شتاب بالا رفته، شتاب احساسی شدن. یعنی ما فکر میکنیم تلویزیون برنامه هاش بده، فکر میکنیم فضای مجازی محتواش بده، هیچ وقت حواسمون نیست که خود فضا فاسد کننده است، خود فضا اقتضا داره. حتی اگر فضای مجازی را با آموزه های خوب پر کنید، یه آثار بدی توش هست. چه اثر بدی؟ نسلی که تحت سیطره ای فضای مجازی است بی‌حوصله است. چرا؟ 30 ثانیه توی فضاست، میزنه میره یه جای دیگه، میزنه میره یه جای دیگه، حوصله نداره 1 ساعت بشینه کنار من و شما. تو فضای سینما و بعد تلویزیون و بعد جای دیگه با جذابیت‌های بصری داری طرف رو جلب میکنید. عقلانیتش تا تحت تأثیر حسش قرار گرفته، جذابیت های حسی، جذابیت بصری، جذابیت سمعی. حوصله برای دو کلمه حرف حساب نداره، مگر این که شما با پوشش های خیر خیلی هنرمندانه ای بتونید باش ارتباط برقرار کنید. و از ویژگی های نسل جدید این است که داره هویت سیال پیدا میکنه. این هویت سیاله خیلی مهمه، ثبات درش کمه. مصاحبه میکرد تلویزیون با بعضی از جوانها، مثلا بحثای اعتقادی نبود، میگم ما میخوام یه چند روزی مثلا بریم یهودی بشیم ببینیم چه مزه میده، یه دو سه روزم اینجا رو تجربه کنیم، یه دو سه روزم یه جای دیگر تجربه. یعنی شخص تصویری که از خود، هویت یعنی تصویری که ما از خودمون داریم، فهمی که از خودمون داریم، بهش میگن خودپنداره، خودباوری. او تصویری که از خودمون داریم هی داره عوض میشه، یعنی علایقمون داره عوض میشه، ارزش هامون داره عوض میشه. یه نویسنده کتاب نوشته به نام عشق سیال، میگه واقعیت جوامع پست مدرن اینه. مثالشو میزنه به عشق. شما شاید خیلی تجربهش نکرده باشید، ولی آهسته 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 داره یه اتفاقی میفته. عشق مدرن ایطوریه، عشق سنتی هم ایطور بوده. دو نفر که عاشق همدیگه میشن، پیش فرضشون ثبات عشق تو آخر عمر. اگر یکیشون یه سال دیگه جا بزنه ببره، متهم میشه به خیانت. ولی الان بعضیا که با همدیگه تو فضاهای جدید ارتباط عاشقانه میگیرن، میگن تا اطلاع ثانوی، تا اطلاع ثانوی. این بحث ازدواج سفید و اینا که مطرح شده تو بعضی از کشورها مدم شده. تو لبنان بودیم، اونا خیلی نگران بودن، تو بیروت میگن داره مد میشه. ازدواج نمیکنن، ازدواج نمیکنن، میگن ما با هم زندگی میکنیم. چرا؟ چون ازدواج تعهد آور، پابند میکنه. ما نمیدونیم فردا ما از هم خوشمون میاد یا نه. فردا اگر خوشمون اومد با هم دیگه ادامه میدیم، تو پس فردا. هر موقع بی‌حوصله شدیم میگیم خداحافظ. پیش فرض این عشق چون ثبات نیست، هر کی وسط کار جا بزنه متهم به خیانتم نمیشه. قاعدش اینه، ممکنم هست تو آخر بمونه، ولی قاعدش اینه که هر جا قیچی کنی. خب شما میبینید دارید تحت این تبلیغات زندگی میکنه. پپسی خریدید؟ رو قوطیش نوشته چی؟ در لحظه زندگی کن. یعنی فکر دراز مدت نداشته باشی، یا عقلانیت آینده نگر نداشته باشی، فکر حواست به کیف فلحال باشه، الانت حال کن. فکر نکن انتخاب کن، فکر نکن تجربه کن. این شعار انسان امروزه، برو حالت ببر. نسل جدید ما داره توی همچی فرهنگی رشد پیدا میکنه، به شدت لحظه ای شده، به شدت احساسی شده است. یک کمی بهش حرف بزنی، یعنی گاهی وقتا میبینی اصلا حرف رو که میزنه منطقی نیست، با احساسات باید باش مواجه. خب توی همچی فضایی هیئت‌های ما میخوان وارد بشن، چیکار باید بکنیم؟ این نکته رو عرض کنم، تربیت یه متن داره یه حاشیه داره. خیلی وقتا ما طلبه ها و ما متدینین تو حاشیه داریم تربیت میکنیم. یعنی چی؟ متن تربیت حضور در فضای ثابت هویت بخشه. یعنی ما بایستی در طول مدت عمرمون در فضای سالم باشیم، فضای تربیتی سالمی که از تعلق به او احساس هویت کنیم، پوزش بدیم. خانواده یه همچی فضایی است. وجه اهمیت خانواده این است که از بد و تولد تا آخر هم همراه ماست. و ما موقعی میخوام خودمونو معرفی کنیم، خودمونو به خانواده معرفی میکنیم، میگه ما اینیم. تو خواستگار برای دخترمون میاد، میریم خواستگاری یه دختری، میگیم باباش چه کار است؟ زود از خانوادهش میپرسیم. خانواده برای ما مهمه. این خانواده‌ای که مهمه، اثر تربیتیه. قطره چکونی ما رو تربیت میکنه، ولی استمرار داره تربیتش. هیئت ویژگی مهمش اینه. هفتگی، دو هفته یه بار، ماه یه بار شما همدیگر رو میبینید، ولی تو آخر عمرتون هیئتی هستید. قطره چکونی چیزی یادتون میدن، اما عضو یه هیئتی هستید، خودتون به او هیئت معرفی میکنید، از تعلقتون به او گروه احساس نشاط میکنید. میگن هویت بخش. خودتون از دیگران ممتاز میکنید با هیئتتون. این متن تربیت تو اینجا شکل میگیره. لذا بچه هاتون اگر تو محیط مسجد بیان و برن، تو هیئت بیان و برن، تو حسینیه برن، خیلی هم چیزی یاد نگیرن، اثر فضا براشون یک چیزه. تو کافی شاپ و فرهنگ سرا و اینا رفت آمد کنن، تأثیر فضا براشون یه چیز دیگه است. اونهایی که تو جلسه ما هستن دغدغه مطالعات اجتماعی دارن، یه کتاب سه جلدی قطور داره، مانوئل کاستلز، به نام عصر اطلاعات، ظهور شبکه‌های اجتماعی. یه بخشیش هست هویت جنسی. یه بحثی در ضمنش داره که تایلند کشوری است که مرکز تجارت سکس دنیاست. هم جنسگرایی و اینا، کسایی که بخواد اونجا توریسم سکس بیشتر از جای دیگه اونجا مطرحه، تایلند. ولی در دهه 1960 این خبرها نبوده. چه اتفاقی افتاده که این تحول اتفاق افتاده و جامعه داره تسامح میکنه نسبت به این مسئله؟ توضیح میده، میگه مسئله اول از فضاها، از نوشکده ها، کافی شاپ ها و اینا شروع شد. یعنی فضاهای مدرن شکل گرفت، یه چند تا جوون اونجا پرسه میزدن. یکیشون بود که مثلا گرایش های همجنس گرایانه داشت، فکر میکرد تو عالم فقط خودشه که این مشکل رو داره و اینم یه مشکله، یه بیماریه. موقعی رفت اونجا دید بغل دستش هم همونطوره، ما اینقدر زیاد بودیم خودمون خبر نداشتیم. همدیگر رو پیدا کردن تو این فضای خاص، کم کم احساس کردن که هستن، نشاط پیدا کردن. فضای مجازی هم محل ظهور هویت‌های جدیده. این هویت‌های جدید که شکل میگیره، اینقدر که زیاد میشن دیگه جامعه نمیتونه اینا رو نادیده بگیره. نه تنها احساس میکنن هستن، بلکه هی شعاعشون بیشتر میشه، کسای دیگر هم به خودشون جذب میکنن توی فضا. امروزه برخی از کارشناسان از شهرها، مخصوصا کلان شهرها، از شیوع پدیده مگامال، مگامال یعنی پاساژ بزرگ، مثلا پاساژ خلیج فارس تو شیراز که 500 تا 1000 تا مغازه توشه، کافتریا توشه، نمیدونم سالن نمایش توشه، چیزایی که همه جنسشون جمعه، کافی شاپ توشه، محل پرسه زدن افراد خاصه. همدیگر رو پیدا میکنن و فرهنگ خودشون رو بعداً اشاعه میدن تو شهر. با این پدیده ما مواجهیم. خب تربیت چه خوب چه بد، اصل بستر اصلیش فضای ثابت هویت بخش. یه حاشیه هم داره. حاشیه تربیت چیه؟ تلنگر. با تلنگر هم میشه تربیت کرد، اما تلنگر متن تربیت نیست. گهگاهی شما میشینید یه جوون داره رد میشه، یه حرفی بهش میزنید، جرقه انفجاری تکونش میده. اینا اتفاقا ممکنه بیفته، ولی قاعده نیست، استثناست. قاعده این است که طرف رو باید بکشونید تو فضای ثابت. خب مشکل ما طلبه ها این است که انرژی خودمون رو میذاریم تو کار تلنگری، تو تبلیغ شریکی. یه دهه محرم تو این شهر، یه دهه محرم توی شهر دیگه، یه دهه محرم توی شهر دیگه، میریم تبلیغ توی مدرسه میکنیم در مورد حجاب و میگیم خداحافظ. تو مدرسه میریم خداحافظ. بابا یه جا با بچه مدرسهشون ارتباط مستمر داشته باشید. که اینا یه هویت جدید براشون شکل بگیره. انجمنهای اسلامی قبل انقلاب همی بود، هفتگی ما رو جمع میکردن، با ما برنامه داشتن. الهی خب، ایده‌ای که من الان میخوام دوستان روش فکر بکنن اینه، ما نیاز داریم به یه هیئت‌هایی بدون علم و کتل، هیئت‌هایی که علم و کتلش پشت صحنه باشه، امام حسینش پشت صحنه باشه و بتواند قشر خاکستری رو جذب کنه. ما تا الان هرچی حرف زدیم با خودمونی ها حرف زدیم. ما بایستی تورمون از مهد کودک پهن باشه، بچه های ما حتی قشر خاکستری از مهد کودک بدونی که خودشون متوجه بشن باید هیئتی باشه. هیئتی باشن یعنی چی؟ یعنی بچه این مهد کودکی میخواد بیاد تو مهد کودک بازیشو بکنه، نباید غیر از بازی هم کار دیگه بکنه. شما بایستی طوری طراحی کنید بازی را که از حالا قطره چکانی مفاهیمی براش جا بیفته، ارزش های اخلاقی براش جا بیفته، سلسله مراتب بزرگتری کوچکتری تولی تبری آهست تو قالب بازی. اینقدر دوره آموزشی براشون نگذارید، بگذارید بازیشون رو. موقع اومدن تو دبیرستان یه مقدار لولش عوض کنید متناسب با دبستان، بعد متناسب با دبیرستان، تو موقعی که شخصیتشون شکل بگیره آهسته آهسته یه علمه خودش نشون میده، آهسته آهسته علم خودش نشون. امروز مسیحی ها و بهایی ها برای بچه مهد کودکی ما برنامه دارن. زنگ خطر تو گوشتون باشه. دختر ما بایستی تو مهد کودک برای زن شدن پرورش پیدا کنه، پسر ما برای مرد شدن پرورش پیدا کنه. آهسته آهسته این فضا باید به وجود بیاد. این نکته که انشاءالله دوستانی که اهل فکر و ایده هستن ایده رو پرورش بدن. نکته دیگه این است که نسل جدید، انسان مدرن از هدایت شدن بدش میاد. حتی ما مذهبی ها اونه که نسل جدیدمون هستن بعدشون میاد. یه کسی بخواد بیاد بشینه و پرلوشون هی بخواد نصیحتشون کن، چیکار باید بکن؟ من یه مثالی براتون بزنم که این مثاله برای ما خیلی جالبه. چند ساله که اعضای محترم شورای عالی حوزه علمیه میرن تو مدارس سراسر کشور که احوال طلبه ها رو پرسند کنن. تو بعضی از مدارس ما بازخورد منفی داریم. دید و بازدید که خوبه. میگن نه، میگن اینا اومدن از موضع یک بزرگتر، میگن ما دو تا پیرن بیشتر از شما پاره کردیم، ما نصیحت میکنیم، شما خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. میگه ما نمیخوام کسی بیاد بشینه از موضع اقتدار به ما نصیحت کنه، که بیاد ما رو بفهمید ببینید ما مشکلمون چیه. نسل جدید جامعه آمادگی ندارد که شما هدایتش کنید. شما باید باش تعامل کنید، باش بشینید چای بخورید، باش رفاقت کنید. تو مسیر تعامل اولین قدم مدیریت روانی طرفه. زود نمیخواد نصیحتش کنید، اول گاردشو باز کنید، اول نشون بدید که ما با هم برادریم. نمیخوام شما، میخوام تو رو بفهمم، میخوام با هم حرف بزنیم. تو مسیر تعامل به اندازه که گاردش باز میشه میتونید درش نفوذ کنه. نفوذ علمی بعد از نفوذ روانی. جامعه امروز از من طلبه، از شما متدین، غمخواری میخواهد. من تو جلسه حوزه علمی خواهران گفتم شما هواشناسی اعلام کرده بود که داره یک توده هوای سرد میاد تو شهرهای شما، چرا شما حوزه هاتون دو سه روز تعطیل نکردید؟ به طلبه ها نگفتید تعطیل بشید برید مردم رو جمع بکنید تو میوه ها رو از سر درخت ها بشینید تو یک سوم محصولات مردم یخ نزنه؟ کار دی تبلیغ دین یعنی این که مردم احساس کنن کنارشون هستید، قصه شونه میخورید، یا کاری ازتون در بر میاد حل میکنید مشکلشون رو، یا لااقل میشیم مثل اون قورباغه‌ای که حضرت ابراهیم تو منجنیق که داشتن پرت میکردن گفتن یه توی روایتی ظاهرن که یه قورباغه یه حیوان دیگری سر زبونش آب گرفته برای آتش خاموش کردن. حیوان های دیگه مسخرهش کنن، میگن با آب توی آتش به عظمت خاموش میشه؟ میگه من میدونم که خاموش نمیشه، میخوام بی تفاوت نباشم. به تعبیر من میخوام مارک حضرت ابراهیم تو پیشونی منم بخوره، بفهمم کجایی هستم. مردم باید بدونن که شما کجایی هستید. اگر میتونیم گرفتارشون رو برطرف کنیم بکنیم، نمیتونیم قصهشون رو بخوریم، بفهمیمشون. تو بستر این غمخواری اجتماعی است که ما میتونیم رو نسلمون تأثیر بگذاریم. یه دو نکته آخر تمام کنم، وقتم گذشته. بعد انقلاب ما یه تفکر غلط پیدا کردیم، فکر کردیم باید امور رو از بالا درست کنیم، تو مقیاس کلان اصلاحات انجام بدیم. این خطای استراتژیک ما بود. شعار کوچک زیباست، تو ذهنتون باشه. سر سفره که میشینید اینقدر نون صرف جویی کنید، اینقدر اندازه دو تا بند انگشت. ته لیوانتون دور نریزی. آقا یه نفر رو آدم کنید. نمیخواد همه مشکلات عالم حل کنه. اگر یه نفر آدم کردی، هیئت بغل دستیتون هم یه نفر آدم کرد، یه اتفاقی بزرگ میفته. در مقیاس خرد کار تربیتتون رو انجام بدید. همه زنای جامعه رو نمیخواد با حجاب کنید. تمرکز کنید رو محل خودتون. یه طرحی است به نام مسجد، خانواده، محله. که مسجد در هر محلی، مسجدی که توانمندی دارد، روحانی پا به راه داره، هیئتی خوب داره، خوش فکر داره، بشینن فکر کنن. معضلات محلی رو ما باید با مشارکت خود اهل محل بفهمیم، یک، اولویت گذاری کنیم، دو، حل کنیم، سه. بحث بهداشت محله است، بیکاری جوانه محله است. ببینید چند تا بچه بیکار داریم. تو بستر حل مشکلات محلی است که اعتماد اجتماعی ایجاد می شود. تو بستر اعتماد اجتماعی ایجاد شده، شما میتونید ترویج دین بکنید. چند تا طلبتون باید آموزش دیده باشن، مشاوره خانواده بدن. ریش سفیداتون باید مشکل بینه دو تا چیز با هم دعواشون رو مشکل حل کنن. یه دختری مشکل داره، اکثر کسانی که بعد حجابن مشکل جنسی ندارن، مشکل اعتماد به نفس دارن، بی‌هویتی دارن. باید به یه چیزی پوز بده، ببردشون، علاقمندشون کنید، سرشون به یه کاری گرم بشه که به اوپو پوز بدن، امداد اجتماعی کنن، یه مشکلی از محل بخوان حل کنن، احساس بودن کنن تو حل این مشکل. خیلی عذرخواهی میکنم که من یه بحث مفصل تری داشتم که فرصت کم اومد، نتونستم بحثمو جمع کنم. خیلی از اینکه مصده اوقاتتون شدم پوزش میخوام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.